الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. در مسئله عالم زر اقوال مختلفی که مطرح است حدوداً صحبت شد، با ترسیمی که ابتدا از عالم زر شد اخذ ذریه حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام از زهر حضرت آدم، از صلب حضرت آدم پس از خلقتشون و قبل از این که در این عالم دنیوی ذریت حق و پیدا کنن اخذ شدند و روح و شعور اونها داده شد و خطاب شد و پاسخ دادند، نه به زبان حال، به زبان قال مطالبی رد و بدل شد و گفتگو شد و سپس برگشتند این موجودات ذری به صلب حضرت آدم، سپس به تدریج در این عالم به کیفیتی که مشخص است توالد و تناسل و تحقق پیدا کردند. این ترسیمی که قبلا به تفصیلی گفته شد و حالا اشاره شد، جمعی مثبت، جمعی نافی، و اونهام که نافی بودند به دو گروه تقسیم می شدن، و قول آخری هم که گفتیم نظری است که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دارند که تشریح شد که ایشان نه قول مثبتین را قائلند و نه انکار منکرین را، و میگویند که قبل از خلقت آدم در این نشأه، در عالمی قبل از این عالم که همه موجودات به گونه سعی جمعی وجود دارند که الان هم اون عالم محیط بر این عالم هست و تقدمش بر این عالم تقدم رتبی است نه تقدم زمانی، در همون عالم هم باز میزی بین ارواح و اونجا هم مسئله درک و شعور مطرح، ولی به لسان قال خطاب و جوابی در کار نبوده، بلکه با همون شعورشون که تعلقشون را به حضرت حق کاملا متوجه بودن، همون تعلقشون، عرفان به فقرشون نیازشون و احتیاجشون پاسخشون بوده است و سؤال هم نفس فهمیدن این مطلب در حقیقت برایشون سؤالی است که الستو بربکم قالو بلا، نه منکر عالم زر به گونه‌ای که انکار کردن منکرین، نه مثبت عالم زر به گونه‌ای که اثبات کردن مثبتین، بلکه به این صورتی که به تفصیل جلسات قبل گفته شد، حالا اشاره کردم، به این صورت ترسیم کردن و به نتیجه خواستن بفرمایند که در اون عالم قبل از این عالم ارواح به صورت ذری و هر صورتی که بوده است در صلب آدم و اخذ از صلب آدم قبل از تولد و تناسل در این عالم دیگر مطرح نبوده، و از طرفی هم در این عالم اون وقت آمدن که مشخص که مورد اتفاق همه و مسئله است که مشخص. این اجمالا نظر ایشان بود که عرض شد، به تفصیل جلسات قبل صحبت شد. در این نظر دو تا مناقشه است. یک اینه که جهت این که ایشان چنین فرمودن با استدلال های عقلی خواستن بفرمایند که اون عالم ذر مثبتین مشکل داره، اشکالات عقلی برش وارده که گفتیم، و اون وقت بعد به نتیجه این مطلب را از ظاهر آیه، از آیه شریفه و با توجه به روایات این نظری که عرض شد دادن. دو تا مناقشه ای که هست، یکیش اینه که اشکالات عقلی که فرمودن اونها استبعادی بیش نیست، که باز اشکال عقلی رو هم از رو هم خوندیم، عباراتشون هم خوندیم در این مورد. بعید شمردن چیزی درست نیست، خیلی بعیده، به ذهن نمیاد، و مسئله ایست که استبعاد در این مسئله به طبع اولیه برخورد مشخص، ولی محال عقلی بودن گفتیم خیر، و اونی که به صورت محال عقلی خواستن بیشتر تأکید کنن که لازم میاد شیء واحد دوتا شخصیت داشته باشد، او را هم گفتیم که خیر، او هم محال عقلی نیست و دوتا شخصیتی که منتهی به محال عقلی بشود نیست، و صحبتش شد. اشکال دوم این بود که اون چه فرمودن با بعضی از نصوص روایات تضاد داره. در بعضی از روایات مسئله این که خطاب و جواب قولی باشد، نه به گونه ای که ایشان فرمودن، چه نفس شناخت این موجودات خودشون را که فقیرند و محتاجند نسبت به حضرت حق، نفس این شناخت هم سؤالی است براشون و هم پاسخی، که هم این شناخت دلیل بر اینه که ربی است و همین شناخت دلیل بر اینه که اینا مربوبن. این که خواستن سوال و جواب را به گونه‌ای ترسیم بفرمایند که قولی در کار نیست، در این حال سوال و جواب تکوینی که منکرین عالم زر اونها در ارتباط با مسئله داشتند و به صورت دیگری بعضی از اونها می گفتند، اون هم نیست، بلکه بین این دو هست. این مطلبی که به این گونه فرمودن با بعضی از نصوص همسو نیست، تناسب نداره، چه این که بعضی از نصوص به جد مسئله خطاب و سوال و جواب قولی را تصدیق کردن، که از جمله اون نصوص یکیش این حدیثی است که خوندیم، ابن کوا در متون مختلف حدیثی این حدیث شریف آمده است، از جمله در بهار جلد 5 صفحه 258 در این مجلد از بهار 258 حدیثی که عرض شد از این حدیث به صراحت مطلب استفاده میشه که به این صورت در این جلد حدیث شریف آمده. حدیث 62 از همون صفحه 256 عن الاسبغ ابن لباته عن علی علیه السلام قال اتاه ابن الكوا فقال یا امیر المؤمنین اخبرنی عن الله تبارک و تعالی هل کلم احدا من ولد آدم قبل موسی؟ فقال علی قد کلم الله جمیع خلقه برهم و فاجرهم و ردوا علیه الجواب. اولا اصل خود سوالی که شده قبل از حضرت موسی، غیر از حضرت موسی خدا با کسی تکلم فرموده؟ مشخص تکلمی که سوال میشه تکلم نوع تکلم با حضرت موسی است. نوع تکلم با حضرت موسی خطاب و جواب قولی بوده، پس اصل سؤال زمینش زمینه این چیزی نیست که سؤال کرد هل کلم احدم، خداوند متعال کلم احدم من ولد آدم قبل موسی؟ فقال علی علیه السلام قد کلم الله جمیع خلقه و اونام وردو علیه الجواب. ف ثقل ذلک علی ابن الکوا، خیلی سنگینش آمد که چطور خدا با همه خلق سخن فرموده باشه، سخن گفته باشد، چطور میشه و حالون که ابن کوا برخورد نکرده به چنین مسئله ای ولم یعرفه. فقال له کیف کان ذلک یا امیر المؤمنین؟ فقال له و ما تقرأ کتاب الله اذ یقول لنبیه و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا فقد اسمعکم کلامه و ردوا علیه الجواب کما تسمع فی قول الله یا ابن الکوا قالوا بلا فقال لهم انی انا الله لا اله الا انا و انا الرحمن فاقروا له بالطاعت و الربوبیه و میز الرسل و الانبیاء و الاوصیاء و امر الخلق بطاعتهم فأقروا بذلك في الميثاق فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلك شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ولی مشخصه، پس با این روایات که متعددم هست یکی شکندیم سازگار نیست و همین صفحه حدیث 63 اونجا هم اینجور داره که از او هم خوب مشخصه. قال ابو بصیر قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبر ریان زر و حیث و اشهدهم علی انفسهم الستو ربکم قالوا بلا و اثر ربعضهم خلاف ما از هر. اینم به خاطر این نکتش بودنم که حالا عرض میکنم. و اثر بعضهم خلاف ما از هر. در عالم زر بعضی خلاف اون چه که اظهار کردن در دل داشتن، به تعبیر ما در نان داشتن. قلتو کیفه علم القول حیث و قیل لهم الستو ربکم. اینا چطور فهمیدن؟ فرمود که خدا بهشون شعور داد، فهمیدن، متوجه شدن. قال ان الله جعل فیهم ما اذا سألهم اجابوا. حالا پس یک خدشه در ترسیم مرحوم علامه مسئله عالم ذرا این شد که با نصوصی که خطاب را به گونه قولی مطرح نمودند سازگار نیست. دو، این که تو این حدیثی که الان خوندیم که باز متعددم داره، در ارتباط با قبل از خلقت حضرت آدم که ایشان باز زر رو به اون گونه ترسیم فرمودن، اونجا همه بلای واقعی گفتن، نه به همون زبان قول و نه به زبان حال، بلکه به همون بیانی که خودشون فرمودن. این شناختشون، تعلقشون، نیازشون، احتیاجشون را به حضرت حق که همین معنای الستو بربکم و معنای قالو بلا را میرسون، این شناخت و این شناخت تعلق اینجا در ارتباط با این مسئله نسبت به همه اون چه که از ذر در عالم قبل از خلقت حضرت آدم در این عالم مطرح فرمودن، همه و همه بلا گفتن به همون معنایی که فرمودن، یعنی همشون حال اقرار داشتند و انکاری در دل نبوده. اینجا در حدیث داره که به ظاهر بلا گفتن، بعضی به باطن بلایی نداشتن، نفاق نشون دادن. اونجا بیانیشان اینه که خیر، اونجا عالم شهود بود، اونجا عالم کذا و کذا بود، تصریح داشتن که اونجا همه اقرار به تمام معنا کلمه داشتن. این عالم هست که موانع و حجب و شهوات و هوسها و جهات مختلف مانع شد از این که همه بخواهن اقرار کرده باشن. به نتیجه اون چه که باز در این قسمت از احادیث هست با بیان ایشان نیز سازگار نمیتونه باشه. این هم بد نیست گفتنش، و آن این که خیلی از این احادیث که مطلب رو به این کیفیت ترسیم نمودن در ذیل معنا کردن آیه ویز اخذ ربکه، در ذیل معنا آیه ذره، یعنی آیه ذر رو دارن معنا میکنن. بنابراین حتی اگر چنانچه ظهوری هم روشن در ارتباط با اثبات عالم ذر نداشته باشد، احتمالاً مساوی باشه، یا حتی اگر احتمال عالم ذر از اب باشه، مبنا بر اینه که اگر روایات معتبره روشنی بود، همینقدر مخالفت با نص نباشه. اگر نص می بود این آیه شریفه در انکار عالم زن، البته این روایات هر چه بود و هر چند بود و هر چند هم صراحت می داشت، کم و کیفش هم هر چه قوی بود، با نص قرآنی که مخالف باشه کنار زده می شه. بله، اما اگر چنانچه آیه نص در انکار نباشه، حتی ولو ظهور مسئله عالم ذر هم مساوی نباشد با جهت مقابل، حتی اگر چنانچه از افهم باشه، همینقدر در حد نص نباشه، روایات معتبری که باشه میتواند که آیه را به گونه خاص خودش معنا کرده باشه. بنابراین با توجه به این مسائل نمیشود باز هم نظر ایشان را تأیید کرد و گفت مطلب حتما اینه، بلکه اون چه میتوان گفت با این مجموعه و اون چه خودتون ملاحظه کردید از توجه به آیه های متعدد در ارتباط با روایات که خیلی از آیات از خود آیات هیچ استفاده نمیشد، معلوم به عنوان تعویل روایات آیه رو معنا کردن نسبت به عالم زر. اونی که خود آیه در ارتباط با عالم زر درش حرف میشود و مطرح است، همین آیه وید اخذر ربک، با توجه به آیات و روایات و مجموعه اینا اون چی که در مسئله است این است که میتوان گفت از مسائلی که از مدارک وحیانی روشن استفاده میشود که مطرح است اینه که عالم زری در کار است و این مسئله مسئله است که به نسبت قویی از این مدارک استفاده میشود و با استبعادهایی که مطرح میشه نمیتوان که این مسئله را نادید گرفت، در این که البته بزرگان نظرهای مختلف داشتن، مانند شیخ مفید و مانند سید مرتضی و بعض دیگر از بزرگان هم چون انظارشون نظرشون رو گفتیم جای خودش محفوظه و همه این بزرگواران که در جریان کتاب و اطلاق هستن مشخصه که احتمامشون بر این است که استفاده کنن از کتاب و اطراق، منتها گاهی استفاده کردن استظهار برداشت ها مختلف میشه، به جای خودش محفوظ. ما هم که خب در جهت رسیدن به مطلب باشیم باید خودمون در جهت تحقیق مطلب ببینیم خودمون چی میفهمیم، همون میشه که فهمیده باشیم بین خودمون و وجدانمون و تحقیقمون و همونی که الحق و احق و ان یتبع را حتما انسان رعایت بکنه. حالا امروز با توجه به این قسمتی که عرض شد و یکی دو قسمت هم باقی مونده از این بحث، یک این که محتوای این عالم زر چی بوده که انشالله این رو هم مناسبه که بعد بحثشو بکنیم، تذکر جدی که عرض میکنم و هر کجا که بودید به عنوان یک مسئله بسیار مهم طرح کنید، صحبت شده داشته باشید و آن اینه که در ارتباط با همه چیز همچنون که در ارتباط با فقه اساس کار استفاده کردن از روایات هست، منتها در فقه مسئله تعقل که خود عقل هم کاری باشد و مسائلی در ارتباط با عقل مطرح بشه، معمولا اونجا گفته میشه که لا یصاب بالعقول، همینطور هم هست که خود عقل نمیتونه که حکم الهی بخواد تعیین بکنه، معلومه. ولی اهتمام به حدیث از این جهت داره تشبیه میشه ها، پس جهت تشبیه مسئله اهتمام به حدیثه و الا تفاوتش تا با مسائل اعتقادی تفاوت مختلف و متعدد داره، ولی اصل اهتمام به حدیث در فقه چقدر مطرحه که باید هم مطرح باشه و اساس کاره، اینجور باشه که در مسائل اعتقادی هم اهتمام جدی بشود به حدیث. البته ما همیشه میگفتیم تعقل در وحی، یعنی عقل همیشه موقعیتش جو خودش محفوظه، که من تا اونجا تصدیح کردم که گاهی از این طرف بعضی به نظرشون می آمده که این تعبیر بنده تنده، گفتم اگر نص قرآن کریم با عقل روشن تضاد داشته باشه نص قرآن رو هم توجیه بکنیم، اما به شرط این که با عقل روشن، نه عقلی که مطلبی که یک عاقل یک جور میگه، یک عاقل یک جور میگه، یک عاقل دیگه یک جور میگه، اونه هر کدوم اسم اون استدلال خودشونه بزنن عقل روشن، اونم میگه عقل روشن، اونم میگه عقل روشن، اونم نه، اونجایی که عقل بینی نیست که عموما بر آن متفقن. بله، چنان چیزی اگر باشه حتما باید توجیه بشه، مثل این که توجیه میشودم جا عرب بک توجیه بشه نفخت و فیه من روحی، منتها میگفتیم در این موارد خود مکتب قبل از همه و بهتر از همه توجیه لازم رو داره، اما اینجور بشه به روایات اعتنا بشه. این مطلب بود که میگفتم تر کنید هر جا هستید که تر بشه این مسئله، روایات مطرح باشه، این خطب مطرح باشه در حد اعجاز از خطب معصومی. من گاهی عرض کردم این خطبه های اعتقادی به خصوص این خطبه هایی که از معصومین علیه السلام رسیده کسی ورود در این مسائل که داشته باشد، باور می فرمایید که بسیاری از اینها از شق القمر شگفت‌انگیز داره. این شق القمر تو جون معجزه عجیب میشه شگفت‌انگیز. این بیانات معصومین قوغاست در جهت تبیین مطالب و استحکام کرد، چه بیشتر هم تعقل درش انجام بشه میبینیم هرگز هیچ ضد عقلی در بیاناتشون که نیست، هیچی بر اساس تعقل هم هست. که من این تعبیر رو عرض میگردم، بعد دیدم تو حدیث هم خاطرم میاد، دیدم که تعلم منزی علم است. تعلم منزی علم اینجوریست که همش مسئله تعبد باشه، نه تعلم منزی علم، یعنی مثل این که از علمی، از ذائب علمی انسان چیزی یاد میگیرد، حرفا رو بیان کردن. ماها و نوع بشر که از اون حقایق خبری نداره، اونها که در ارتباط هستن با حضرت حق مستقیم، اونها بیان کردن. اونها که بیان میکنن بعد فطرت میبینن درسته، 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 عقل میگیرد، عقل میگیرد، میگیرد، میبینن درسته و به نتیجه این اهتمام داده بشه، گفته بشه، اینجور نباشه که روایات مطرح نباشه. اگر چنون که به جد روایات مطرح شد، اون وقت استنباط و برداشت های مختلف شد، مسئله نیست، حرفی نیست که آمد و استنباط برداشت ها مختلف شد، اما به شرطی که برداشت ها معقول باشه دیگه، یعنی برداشت ها برداشت هایی نباشه که در بسیاری از آیات مکرر از کرده ابن عربی برداشت میکنه که اصلا به لغت زد معنا بود کرد، هیچ ربطی نداره، اون برداشت ها نباشه، برداشتی که اصلا با قواعد برداشت و عقلایی سازگار نیست. مکرر از کردم مثال فرامون فرامون داره، من این مثالم که زیاد عرض میکردن این از بابی بوده که خیلی سریع میشد گفت و رتیف گفته بشه، رتیف گفته بشه، به الا فرامون فرض کنه. حالا اونی که همیشه میگفتم عرض میکنم، این برداشت دیگه گایم اینم صحبت شده که تو این آیه شریفه که لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح عیسی ابن مریم، آیه معناش معلومه، لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح عیسی ابن مریم، ایشان میگوید که ما کفروا لانهم قالوا الله هو المسیح، بل کفروا لانهم حسروا الله فی المسیح، لأنهم حسر الله فی المسیح کفرو. این دیگه اینجور برداشت کردن نمیگیم درسته، برداشتی که با حساب کتاب باشه، برداشتی که با قواعد بسازه، با اصول عقلایی بسازه، اون برداشت ها بله اختلاف هم شد شد. و معتقدیم که اگر جدی با روایات برخورد بشود و از روایات معتبره با قید اعتبار استفاده بشود، محتوای این روایات در مسائل مهمه با مستفاد از اون چی در حکمت متعالیه مرحوم آخوند ملا صدرا که فعلا این مطرح است، بسیار بسیار تخالف داره. در مسئله توحید، در مسئله علم و اراده حضرت حق، در مسئله حدوث و قدم، در مسئله جبر و اختیار، در مسئله معاد، در مسائل مهمه این چنینه که ناسازگار است. منتها همت بشود که روایات و مدارک معتبر مطرح بشه، تا اون وقت رو بیاد مطلب که چیه. و چون این همت نشده است، اینه که مخلوط شده به گونه خاصی،
این رو احترام داشته باشید. هر گهده علمی که دارید، هر نشسته 4 تا 5 تا 10 تا دور هم که هستید، جمعی هستید، به هر صورتی اینو مطرح کنید که چرا چنین باشه. و من به مدیریت حوزه این اعتراض کردم و به قم هم با مدیریت قم بر سطح بالاشون برخورد داشتم، اعتراض کردم، گفتم کتاب هایی که بر این اساس نیست اونا رو الزامیش کردیم که باید خونده بشه. پس از این طرف کتاب هایی هم که نظرشون اینه که ما بر این اساس در جریان کار هستیم، اینا هم الزامی بشه. کتاب هایی که مرحوم آزاد تهرانی نوشتن، این شخصیت یک دنیا فضل و علم و تقوا و همه چیز درشون جمع بود، مرحوم آقای مروارید، تنبیهات و و کتاب های مختلف دیگری که هست، یا هیچ کدوم الزامی نباشه یا هر دو الزامی باشه. اینا باشه از یک طرف طلبه مجبور باشه که شرکت کند در بعضی از درس ها بل اجبار، چون باید حتما نمره بیاره و باید امتحان بده و به نتیجه تزریقاتی بشه خود به خود یه مقداری در این جریان به تب قرار بگیرند و گاهی دیگه اونچنان بشه که این ردیف کار به جایی میرسه که باید همین حرفی که اشاره کردن به قسمتی از اینا منتهی بشه. نباشه و یا هر دو الزامی یا هیچ کدوم الزام نباشه، هر کارچی میخواد بخونه. حالا در سطحی که تا وقتی به این نتیجه نرسیده باشه میگه من انشاءالله جدی در تعقیب هستم که بشه اینجور باشه، یا هر دو الزام یا اینکه الزامی در کار نباشه، تا اون وقت اهتمام بر این جهت بشه که توجه بدید به اینکه احادیث مطرح باشه و هرچی بیشتر در ارتباط با روایات معصومین علیه السلام کار بشه، که تمام افتخار ما به این است و افتخار تشیع به این است و افتخار همگان به اینه. و امیدواریم که خداوند متعال توفیق همه رو بیشتر رو بندم بتونم که زیارتی مشرف بشم و دعاگوی شما هم باشم و انشاءالله باز بعد بتونیم بیان که مسائلی تعقیب بشه که بشود نسبت به مکتب اهل البیت علیهم السلام کمی از دینمون رو ادا کرده باشیم. اللهم صل علی محمد.